بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و المفعول به یقتل و کذالک انکان بالغن عاقلن مختارن. بحث در حد لواته، عرض کردیم لوات حدش یکی از این پنج تا حکمیست که عرض کردیم، کشتن به سیف، احراق و سایر. این فرق نمی کنه فرد فاعل لوات قرار بگیره یا مفعول و قرار بگیره، حکمش همینه. اون در احکام نکاح با هم یه مقدار فرق می کنند، یعنی فاعل نمی تونه دختر مفعول رو بگیره، خواهر مقتول رو بگیره، مادر مقتول رو ازدواج کنه، با اونها نکاح نمیتونه بکنه، اما مفعول میتونه. این در حکم نکاح، احکام نکاح فرق میکنه، ولیکن در احکام کیفری با هم فرق نمیکنه. این یه نکته. بچه ای که این کارو کرده تعذیر میخوره و تأدیب میشه، یعنی یه نوع تعذیر اینجا هست. از حرف شهید اول و ثانی این گونه فهمیده میشه که تعذیرات به غیر مکلفین هم میشه، یعنی یه تأدیب داریم، یه تعذیر داریم، یک حد داریم. حد برای مکلفینه، تأدیب فقط برای غیر مکلفینه. تأدیب برای آینده است، آینده این کارو نکنه، اما تعذیر از کلمات اینها در این بحث فهمیده میشه که تعذیر لازمش تکلیف نیست. میشه تعذیر زد به خاطر اون جرم، ولو جرمی نیست که حرمت تکلیفی داشته باشد، عقاب در آخرت نداره، حدم نداره، ولی اینجا میشه جرمی که مکلف طرف نباشه لاچن تعذیر زد. از کلماتش این فهمیده میشه. البته خب این یه مقدار مناقشه داره. بعضی ها معتقدن تعذیر و حد هر دو مربوط به مکلفه، برای مجنون و صغیر تعذیب است، فقط تعذیب هم مربوط به آینده است، این کارو در آینده انجام نده، تربیت یه نوع. اما تعذیر تربیت نیست، تعذیر جرمی که انجام داده مربوط به جرمشه، نه به آینده، به گذشته مربوط است. این گذشته یه جرمی انجام داده، کیفر داره، اون کیفر جرمش رو میخواییم بدیم. تعذیر و حد مربوط به جرمه، اما تأدیب مربوط به این است این کاری که انجام داده در آینده انجام نده. خب اینم یه بحث. بحث بعدی این است که اگر شخصی که اقرار میکنه به لواط، یک بار اقرار کرد و دیگه تکرار نکرد، میگه خب حد اثبات نمیشه چون اقرار چهار باره، اما تعذیر میخوره به خاطر این یک بار اقرارش، چون یا دروغ گفته یا راست گفته، در هر حال تعذیر میخوره. همچنین است اگر شاهدها چهار نفر نباشند، سه نفر شاهد بیان، اینم بازم حد لواط ثابت نمیشه، اینا قسم میخورن، چون سه تا شاهد نمیتونن شهادت بر لواط بدن. اگر چهار تا هم باشند ولیکن شرایط شاهد رو نداشته باشن، دو تاشون فاسق باشه، اون موقع بازم حق قسم میخورن. اینم یه بحثایی است. بعد از لواط مربوط به بعضی مباحث فروعاتی است، مثل تفخیز، مثلا اونایی که در حد لواط نیست اونا رو بررسی میکنه، چه در متن اونا رو توضیح میدم خدمتتون. میفرماید و المفعول به، اونی که انجام داده شده بر او به این لواط، اینم یقتل، اینم کشته میشه، این کیفرش قتله. کذالک یعنی مثل اون زمانی که فاعل قرار گرفته کشته میشه با اون پنج راهی که توضیح دادیم خدمتتون. چزالش یعنی مثل اون پنج راهی که توضیح داده شد. این کان بالغن عاقلن مختارن، اگر فردی که مفعول واقع شده بالغ باشه، عاقل باشه و مختار باشه. خب بچه رو چیکار میکنن؟ ایشون میفرماید و یعذر الصبی، بچه رو تعذیر میزنن فاعلن و مفعولن، فرق میکنه بچه فاعل باشه مفعول باشه تعذیر. و یعدب المجنون جزالج، دیوانه رو هم مثل بچه تعذیب میکنن. اینجا خب چرا عبارت تعذیر رو در صبی به کار برد ولیکن تعذیب رو در مجنون؟ آیا اینجا فرق میکنه احکامشون؟ ایشون میگه نه، تعذیب اینجا به معنای تعذیره و تعذیب فی معنی تعذیر هنا. من بودم میگفتم و تعذیر فی معنی تعذیب، چون ظاهرا این صبی و مجنون تعذیر نداره، چه اینا رفع القلم، چجور برای رفع القلم براش تعذیر داریم؟ باید تعذیب باشه در هر دو. در هر حال ایشون از کلمات شهید ثانی این در میاد چه دیوانه رو صبی رو تعذیر میزنن و تعذیب فی معنی تعذیر هنا. و این افترقا، ولو در جاهای دیگر تعذیر و تعذیب با هم فرق میکنن. من حیث ان التعذیر يتناول المكلف و غیره، تعذیر هم مکلف و شامله هم غیر مکلف، و این عبارت صریح دیگه. به خلاف تعذیب، تعذیب فقط غیر مکلف رو مربوطه. خب با این بیاناتی که در درس گذشته خوندیم و در این درس خوندیم معلوم شد چه که تحرر من ذلک، یعنی روشن شد از این تبیینای لمعه و شرح لمعه ان الفاعل والمفعول ان کانا بالغین قتلا، فاعل مفعول هر دو کشته میشن اگر بالغ باشن. حرن کانا ام عبدین ام بالتفرید، فرق نمیکنه هر دو آزاد باشن هر دو برده باشن، یا یکی آزاد باشه یکی برده باشه. مسلمین کانا ام بالتفرید، آهان تا اینجا کشته میشن. اما و ان کانا صبیین او مزنونین او بالتفرید ادبا، اما اگر نه هر دو بچه باشن یا هر دو دیوانه باشن یا به تفریق یکی بچه باشه یکی دیوانه باشه ادبا، دیگه اینجا تعذیب میشه. تعذیب هم چه ایشون معنا کرد به معنای تعذیر. و این کان احدهما مکلفن والآخر غیر مکلفن، اگر این کاری لواتی که انجام دادن یکی مکلف باشه، مثلا فاعل مکلف باشه مفعول صبی باشه، اون وقت قتل المکلف و ادب غیره، مکلف کشته میشه مجازاتش اجرا میشه، غیر مکلف ولی تعذیر میخوره. این خلاصه درسی است از دیروز و امروز خونده. خب مطلب بعدی اینم بازم توضیح دادم، ولو اگر ربهی دون الاربع، اگر اقرار کننده به این لوات اقرار کنه ولی کمتر از چهار، سه بار اقرار کنه دو بار اقرار کنه، لم یو حدو دیگه حد نمیخوره، چون حد اقرار منوط است به چهار بار اقرار، چل اقرار به زنا، مثل اقرار به زنا چون اونجا کمتر از چهار بار اقرار بود ثابت نمیشه. اما و عذر بالاقرار ولو مرتن، با اقرار ولو یک بارم اقرار کرده تعذیر میخوره. و یوم چن، خب میگه تعذیر چرا؟ آخه هر تعذیری رو شما ملاحظه کنید دو بار باید اقرار کنه، خب پس این تعذیرم نباید باشه. و یوم چن اعتبار المرتین، ممکنه بیاییم بگیم نه برای تعذیرم دوباره اقرار نیاز هست معتبره، چما وی موجب کل تعذیرن، چنانچه در هر تعذیر موجبش همینه، موجبش یعنی دوتا اقراره، سببش دوتا اقراره. و سیعتی خواهد اومدیم بحث رو خواهیم کرد. و چه از زنا، زنا همینطوریه، در بحث زنا اینو اشاره نکرد که اگر یک بار طرف اقرار به زنا کنه گفتیم حد زنا نمیشه، باید چهار بار. اونجا هم باید میگفت تعذیر میخوره یک بار اقرار به زنا، یه نوع اشاعه فحشای دیگه، ولو زناش اثبات نمیشه، دروغ هم به جای فحشای تعذیر میخوره. ولم یذکره سمه، در بحث زنا اینو نیاورد، با اینکه زنا با لواط یکیه در اینجا. خب این بحث اقرار. اما بحث بینه، میفرماید ولو شهد علیه به، اگر شهادت بدهند بر این شخص به اون لواط، بهی یعنی به لواط، بر اون شخص شهادت بدن به لواط، دون الاربع، کمتر از چهار نفر، شاهد چهار تا نباش، یا چهار تا شاهد داریم لاچن مختل شاهدها، بعضیاشون عادل نیستن، او اختل بعض الشرایط و این کانو اربعتن، ولو چهار تا شاهد اومده دادگاه ولی دوتاش فاسقه، با اون دوتا خبر فاسق شهادت فاسق اثبات نمیشه. حد دو، همه این چهار تا حد میخورن، به همین خاطر شاهد باید تو ذهنش باشه چه شاهدهای دیگر هم عادل باشن تا به محکمه بره. حد دو للفرد. اینجا میدونید معنای این جمله ها چیه؟ معنای این جمله ها این است که نباید اون مطالبی که مربوط به عفته، عفت اجتماعیه، به همین سادگی در محکمه مطرح بشه. مطالب عفت اجتماعی به همین سادگی مطرح بشه، قباحتش از بین میره، مردم اونایی که وسوسه این کارها رو دارن میگن ببینید این کارها رو انجام میدن دیگه، بعضیا همین که چند نفر مثل حیوانات هستن دیگه، از یه جای یه نفر یه گوسفندی بپره اون یکی هم دنبالش میپره. این چه اشاعه فحشا در جامعه نباید باشد، یک علتش این است قباحت گناه از بین نرود. خب میفرماید یک مورد موند، اقرار رو فرمودی، شهادت رو فرمودی، میگه مورد سوم هم چه اثبات جرم میشه، علم قاضیه، یحکم الحاکم فیه به علمه، حکم میکنه حاکم در لواط هم به علم خودش، چه غیره من الحدود، کلی قبلا بحث کردیم مثل غیر لواط از سایر حدود، اینجا لانه اقوا من البینه، چون علم قاضی از بینه چه قوی تره، نهایت بینه ظنه، البته ظن معتبر چون بینه است، اما علم قاضی چه یقینه، این چه از اون اقواست. خب دقت کنید به این جمله، لا فرق فی الفاعل و المفعول بین العبد و الحر هنا، در بحث علم قاضی فرقی نمی کنه چه فاعل باشه چه مفعول باشه طرف، بین عبد و حر فرق نمی کنه. خب این مفهومش این است در بحث غیر علم قاضی فرق می کنه. همون نقصانی که در عبارت اولی داشت و یکی از عیزه امروز فرمود، من سوال کردم فرمود، همون نقصان این عبارت هم داره، این عبارت نشون میده که در اقرار و بینه بین عبد و حر فرق است اما در علم قاضی فرق نیست. با این چین طور نیست، در اقرار فقط فرق است، علم قاضی مثل بینه است. هنا ای فی حالت علم الحاکم، شهید ثانی فوری تصحیح میکنه، میگه و چزا لا فرق بین هما مل بینه، بین عبد و حر با بینه هم فرق نیست، چونانچه گذشت از ما اشکالی چه چردیم بر شهید اول، و هازا من هما حد چدون، این عبارتی که اینجا آورده از شهید اول این تأکید میکنه اونی که عبارت قبلیش میفهموند، لما افهمت ها عبارته سابقن، اون مطلبی را که عبارت قبلی او میفهماند سابقن اینو تأکید میکنه، یعنی انگار شهید اول در هر دو جا این خلل رو داره، من تساو الاقرار والبینه فی اعتبار الحریه، چه اقرار و بینه در معتبر بودن حریت شرطه، یعنی اگر بخواد با اقرار حل کنه باید حر باشه، با بینه جرم اثبات بشه باید بینه بر علیه حر بیاد، با اینچه اینطور نیست، فقط در اقراره، در بینه این نحو نیست. اینم تمام. این دو سطر رو نمیخونیم در بود به عبد و عمه است دیگه تا محدوده برسیم. ولا فرق فی ذلک بین المسلم و الکافر، فرقی نمیکنه در این، همه اینها که خوندیم کشته میشه اثبات جرم و همه اینها، بین مسلمان و کافر فرق نمیکنه، برای کافر هم همین احکام هست. لشمول الادله لهما، چون ادله برای شخص فاعل لوات، مفعول لوات، نه برای مسلمان فاعل لوات یا مسلمان مفعول به لوات، نه، ادله عام است، شامل هر دو میشه. خب از اینجا به بعد لوات تمام شد، بحث لوات نمیکنه، بحث تفخیز هست، بحث کمتر از بحث لواته. میگه ولو لم یکن الفعل ایگابا، اگر این کاری چه جرمی چه ناانجام دادن ایگاب نباشه، یعنی دخول نباشه، چه تفخیز مثلا تفخیز باشه، او جعل ذکر بین الیین، یا ذکر رو بین دو باسن گذاشتن باشه، الیین رو به فتح الهمزه و الیاین، الیین بخون، المسناتین، این یا دوتا نقطه داره من تحت، اونم زیر دوتا نقطه داره، من دون تا این بینا، الیتین نیست، الیینه. این گونه نوشتنها به خاطر این بود که قبلن چاپ نبود، دقتهای چاپی نبود، با نسخه مین استنساخ میکردن، ممکنه مرکب یه جایی غلیظ میشد، عوض یو میشد پ، مثلا در فارسی، در عربی هم عوض یو مثلا ب میشد. این به خاطر اینکه این مشکلات پیش نیاد اینا رو اینطوری می نوشت. خب شخصی که مقدمات لوات رو انجام داده، نه خودش، مثل تفخیز، مثل جعل الذکر بین الیین، فحده مئت جلدته، اینجا دیگه کشته نمیشه، 100 ضربه شلاق میخوره. حد این فرد این است، 100 ضربه شلاق میخوره، للفاعل والمفعول، هم فاعلش هم مفعولش، مع البلوغ والعقل والاختیار. البته همون شرایطی که قبل در بحث لوات گفتیم در اینجا هم همون شرایط هست. حرن کان کل منهما او عبدا مسلمن کان او کافرن، همه اینها فرق نمی کنه، محسنن و غیر محسنن، اینا چون آسانه به صورت می کنن، علل اشهر هیچ فرقی نمی کنه. این علل اشهر نشون میده چه اقوال دیگری هم در بین هست، چلان اقوال دیگر رو می آورد. خب این چه گفتی فرق نمی کنه، صد ضربه شلاق است، این صد ضربه رو از کجا آوردی؟ در روایت سلیمان ابن حلال عن صادق علیه السلام، ببین روایت رو، این کان دون سقب، سقب یعنی سوراخ، اینجا منظور یعنی دوبر، اگر این کاری که انجام دادن این دو مذکر، این دو مرد انجام دادن، لوات نباشه، دون سق یعنی لوات نباشه، فلحد و حد میخوره، یعنی تفخیز باشه یا زعل و ذکر بین الالیین باشه، اینا باشن فلحد، حد میخوره. و این کان سق بون، اگر نه لوات باشه، داخل بکند، اقیم قائمن، اون موقع اینو استاده نجه میدارن، ثم ضربه به سیف، در همون استاده گردنشو میزنه. و ظاهر ان المراد بالحد الجلد، مراد از این لغت حد در اینجا همون صد ضربه شلاقه، یعنی پس اگر لوات نشود، کمتر از لوات، لاچن تفخیز و اینها بشود، صد ضربه شلاق میخوره. خب این علل اشهره. ما چه گفتیم علل اشهر نشون میده چه؟ بس دوتا گول دیگری هم اینجا، یه گول دیگری لاعقل هست، اینجا دوتا گول گفتن، یور جمل محسن و یجلت غیرو، محسن رو میکشن ولو تفخیز کرده ها، ولو لواتی نکرده، تفخیز بین ران داخل کردنه، ولو این کارو کرده لوات هم نشده، در این حال میکشن محسن باشه، و یجلد و غیره، غیر محسن رو صد ضربه شلاق میزنن. زمعن بین روایت علا ابن فضیل عن الصادق، جمع این فتوا یه نوع جمع‌بندی به نظر خودش کرده بین روایت علا ابن فضیل از امام صادق، چه فرمود حد اللوتی مثل حد زانی. این روایت میده که لواط کننده حدش مثل حد زانیه. خب حد زانی چیه؟ بعضی وقتا رجمه، بعضی وقتا جلده. محسن باشه رجمه، غیر محسن باشه جلده. پس اینم به شرحه زد. و قال این کان قد احسن رجمه و الا جلده. اگر محسن رجم میشه، غیر محسن جلد میشه. و قریب منها روایت حماد ابن عثمان، نزدیک این مضمون از روایت حماد ابن عثمان. بین این روایات و بین ما رویه من قتل لائط مطلقاً، بین روایاتی چه میگه لائط رو باید، لواط کننده رو باید کشت. این لواط اینجا معناش اعم از تفخیزه ها، چون مثلا موضوع بحث ما تفخیزه، بحث لواط نیست. این روایاتی میگه چه لواط کننده رو مطلقاً باید کشت، چه محسن چه غیر محسن. اونجا میگه نه، مثل حد زانیه. پس جنبندیش این میشه چه اگر اون لواط رسمی رو انجام داده کشته میشه، اما لواط رسمی نیست، یعنی مثل تفخیز و این هاست، اون موقع اگر محسن باشه اون موقع بازم کشته میشه، اگر غیر محسن رجم میشه، سنگسار میشه. اگر غیر محسن باشه در تفخیز و اینها صد ضربه شلاق میخوره. این جنبندی این روایات. و قیل یقتل مطلقاً، یه گولم این هستن مطلقاً میکشن. دما ذکر، چون این روایت اخیری روی من قتل لائط مطلقاً شامل تفخیز هم هست، یعنی اینا لائط رو تفخیز را هم شامل میدونن، پس همه رو میکشن، فرقی نمیکنه دود از سقب یا خود سقب، این فرقی نداره. خب این روایاتی که آوردن اکثرا سندشون ضعیفه، پس اون روایت امام صادق رو چون موافق با شهرت فتوایی جبران ضعف سند میکنه، شهرت عملی جبران ضعف سند میکنه، و میگیم صد ضربه شلاق میخورن دیگه، زیادتر از اون نه. بل اخبار من طرفین غیر نقیت سند، این روایاتی که از طرفین خوندیم، از دو چه رجم چه قتل، همه اینها سندشون ضعیفه. پس ول متیقن اون مشهوره، اونی که قدر یقینی فتوای مشهوره چه رجم صد ضربه شلاقه. ول اصل و عدم و امر آخر، و اگر جایی هم شک کنیم آیا غیر از صد ضربه شلاق جور مجازات دیگری هم هست یا نه، اصل این است نه مجازات دیگری در کار نیست. خب اینم تمام شد. پس بحث تفخیز و این گونه چیزا رو هم توضیح دادیم، صد ضربه شلاقه. خب این چه صد ضربه شلاق خورد، سه بار این کار تکرار بشه، یعنی دیگه اصل لواط نه، چون اصل لواط دیگه سه بار تکرار معنا نداره، در اولین بار کشته میشه. این کار تفخیز سه بار تکرار بشه، در هر باری هم صد ضربه شلاق بخوره. هر گناه کبیره ای که حد داره، اما حدش کشتن نیست، رجم و قتل و اینها نیست، شلاقه، اگر دو بار تکرار بشه یه گول این است یقتل فی الثالثه، در سومی کشته میشه. یه گول هم این است نه یقتل فی الرابعه، اینم به شرحه زد چه یا باید گول یقتل فی الثالثه رو برداریم بگیم در سومین بار کشته میشه، یا گول یقتل فی الرابعه. در زنا همینطوریه، زنایی که جلد شلاقه اونم اینطوریه. البته مرحوم شهید ثانی یک تفصیلی داره غیر از این، چه غیر از این چه سه و چهار، دو تا فتوا هست، بعضی ها میگن در سومی کشته میشه، بعضی ها میگن در چهارمی. شهید ثانی میگه در زنا در سومی کشته میشه، در سایر جرائم، ببخشید، در غیر زنا در سومی کشته میشه، در زنا در چهارمی کشته میشه. چون در زنا ما روایت خاصی داریم چه از زانی ازا جلد سلاسن یقتل فی الرابعه. پس با این بیان شهید ثانی ما سه تا نظریه پیدا کردیم. یک، در کل حدود در سومی کشته میشه، کل حدود در چهارمی کشته میشه. منظور از کل حدود اون حدودهایی که شلاق داره، یا حدودهایی که غیر شلاق مثلا قطعیت داره، مثلا سرقت هم همطوریه، کشتن نیست، چون در کشتن باشه دیگه این بحث منتفیه. یه گولم شهید ثالث، شهید ثانی پیدا کرد، اونم اینه که بین زنا و سایر حدود فرق بذاریم. در زنا در چهارمی چون روایاتی داریم مخصص زناست، در غیر زنا کل اون جرائم در سومی، چون ما یه قانون کلی داریم عام است، عام این است یقتل فی الثالثه، اون مخصصش حد زناست الا فی الزنا میاری. خب اینم بخونیم. ولو تکرر منه الفعل، اگر از این فرد فعل تکرار بشه، اون فعلی که لا یوجب القتل ابتداعا، موضوع بس اون فعلی سه ابتداعا قتل نیاره، یعنی لواط نباشه یا زنای محارم نباشه یا زنای رجمی نباشه، فقط شلاق باشه یا قطعیت باشه، این گونه قتل نباشه. لو تکرر مرتین، اگر دو بار تکرار بشه از شخص، ما تکرار الحد، حدم در وسطش تکرار بشه، یعنی نه اینکه دو بار این کار انجام بده، دو بار انجام بده، در هر باری هم جرمشو مجازات بکنن، به ان حد لکل مرتن، هر بارم حد بخوره، قتل فی الثالثه، در سومی کشته میشه. لانها کبیرتون، چون این گناه گناه کبیره است، کبیرش هم به خاطر این است جرمی مجازات داره، حد داره، هر چی حد داره کبیره است، کبیره است. و اصحاب الکبائر مطلقاً، یک قانون داریم به شکل عام، اصحاب کبائر هر کس گناه کبیر انجام بده مطلقاً هر کبیره ای باشه، اذا اقیم علیهم الحد مرتين، دو بار حد خورد، قتل فی الثالثه. این حدیث عام نیست، خب اینجا هم شامله، در تفخیز هم همین طوریه. ولی روایت یونس ابن ابی الحسن المازی، ابو الحسن مازی معمولا به امام موسی کاظم میگن، امام موسی، چون امام رضا هم ابو الحسن بود، دو تا ابو الحسن بودن، به اعتبار اینکه در زمان امام رضا ابو الحسن با امام موسی کاظم با امام رضا اشتباه نشه، وقتی روایتی رو از امام موسی کاظم به کار می‌بردن میگفتن ابو الحسن المازی. لروایت یونس عن ابو الحسن المازی قال اصحاب الکبائر کلها اذا اقیم علیهم الحد مرتين قتلوا فی الثالثه. اینم همینه دیگه، وقتی از صاحبان گناه کبیره وقتی دوبار حد خوردن در سومی کشته میشه. خب این بر اساس روایت عام. الان میفرماید ول احوت و هو الذی اختاره المصنف فی الشر، احتیاط، و اون احتیاط رو هم مصنف در شرح ارشاد الاذهان اختیار کرده. ارشاد الاذهان مال علامه لیست، ارشاد الاذهان رو چند نفر شرح کردن، معروف ترین شرحش مال محقق اردبیلی است که معروف به مقدس اردبیلی است، به نام مجمع الفائده و البرهان. ولیکن شهید اولم یه شرحی داره، شرح ماننده، چه در اونجا فرموده والاحوت گت لحوف رابعه، اینجه در چهارمی بکشیم نه در سومی. درسته ما روایات عام می داریم، لاچن یه روایتی داریم، اون روایت در رابطه با زنایه، در زنا اومده چه در چهارمی کشته میشه. بعضی از فقها رو به شک انداخته، خب در زنا آیا به اعتبار حیثیت زناست، خصوصیت زناست یا نه، زنا به ما هو حدونه. خب اون روایات عامه مقدار در تعارض پیدا میکنه، یعنی این بحث زنا رو الغای خصوصیت کردن، اما از زنا و لواط و همه اینها در نظر گرفتن، نتیجه گرفتن که پس اون روایات عام میگه در ثالثه، این روایت میگه در رابعه، با اینکه مضمونش زنا بودا الغای خصوصیت کردن. گفتن خب چجور ترجیح بدیم؟ ترجیح با این رابعه است. چرا؟ ما در حد اینو نتیجه گرفتیم که خدای متعال به خون ریز ریختن و این راحتی راضی نیست. به همین خاطر احتیاط در دما اقتضا میکنه در چهارمی بکشیم. این از باب این حدیث رو الغای خصوصیت کردن. نظریه سومم با این بیان روشن شد. مرحوم شهید ثانی میگه نه الغای خصوصیت نمی کنیم. این مربوط به مورد خاصه، مربوط فقط به مورد زناست، تخصیص میزنیم اون عام رو، پس تفصیل قائل میشویم. خب ول احوت فی الرابه لروایت ابی بصیر قال ابو عبدالله، ابو بصیر میگه امام صادق علیه السلام فرمودن از زانی اذا جلد ثلاثه یقطع فی الرابه. خب این مربوط به یه مورد خاصی است، آخه حتما الغای خصوصیت شده. ولی ان الحد مبنی علی التخفیف، حد مبنی بر تخفیفه. ولی الاحتیاط فی الدماء، و در دما هم ما از شارع مقدس سلیگش اینو فهمیدیم که در دما احتیاط داره. خب به خاطر این روایت رو بر اون عام تخصیص داد، ترجیح داد. و ترجحه هذه الروایه بذالک، این روایت ترجیح داده شده به خاطر این دوتا نکته، حد مبنی بر تخفیف و احتیاط در دما داریم. پس اون حدیث عامهایی که داشتیم گوتلو فی الثالثه اونا رو میذاریم کنار. خب از اینجا به بعد یه مقدار عبارت بدسلیقجیه. از اینجا به بعد قول سومه. این قول سوم غیر از اون ترجح و حاضر روایه بزاله چه، چون اونجا والاحوتو فی الرابعه کلی بود، الان میاد تفصیل میده بین زنا و غیرهی و به انها خاصتون. این روایت روایت خاصیست در یه مورد خاصیست. و تلچه عامتون، اون روایت های قبلی چه خوندیم یکتلوف سالسه عام است. خب فیجمع بینهما به تخصیص العام به ما عدل خاص، جمع میکنیم بین این دو روایات، دیگه بحث ترجیح نیست این روایت رو بر اون ترجیح بدیم، جمع میکنیم به چه نحوی این عام روایات عام رو تخصیص میزنیم به ما ادای مورد خاص و هو الاجود. این قول سوم بهتره. این قول سوم رو شهید ثانی طوری مطرح کرد که خیلی بدسلیقه شد. باید میگفت و هنا تفصیلون، بعد میگفت به انها خاصون. خب این بحثم تمام شد. بحث بعدی ولو لم یسبق حد دهو مرتین، این چه گفتیم در سومی کشته میشه یا در چهارمی کشته میشه در جایی بود که قبلا دوبار حد خورده، اما اگر نه دوبار دزدی کرده بود، دوبار فعل حرامی انجام داده بود، لاشن هیچ حدی نخورده بود، اینجا نه. ولو لم یسبق حد دهو مرتین، اگر حد این فرد دوبار قبلا نشده، لم یجب سوال جلد معتم، مگر صد ضربه فقط شلاقشو میخوره. این برجشت به بحث تفخیز دیگه، اون بحث کلی بود. برجشت اگر سه بار تفخیز کرده لاچن این سومین بار دستگیر شده، فقط صد ضربه شلاقو میخوره. خب بحث بعدی، این بحث در بحث حد زنا هم خونده شد دیگه. ولو تاب قبل قیام البینه، اگر قبل از قیام بینه توبه کنه، مثلا قبل از اینکه شاهدها برن در محکمه شهادت بدن، این خودش بره پیش قاضی یک بار اقرار کنه، بعد بگه من توبه کردم، این دیگه مسئله تمام میشه. ولو تاب قبل قیام البینه سقط الحد عنه، حد از او ساقط میشه، قتلن کان الحد او رجمن او جلده. خب این تمام. اما لو با تاب بعده، بعد از قیام بینه توبه کنه، همه توبه میکنن دیگه از ترس شلاق و رجم مو اینا، لم یسکت الحد، اینجا دیگه حد ساقط نمیشه، حدشو میزنن. توبه هم اگر واقعا کرده بینه و بین الله میشه. خب اگر با اقرار توبه کنه، اول چهار بار اقرار به جرم کرد بعد توبه کرد، اینجا هم بازم حد ساقط نمیشه. قبلا هم خوندیم امام ولی مخیره اینو عفو کنه یا حد اجرا کنه. و چزال و تاب مع الاقرار، اگر با اقرار توبه کنه اینجا همچنین ساقط نمیشه، جزا یعنی لم یسکت الحد. پس چی میشه؟ لاچن یتخیر الامام فی المقر قبل توبه، اگر قبل از توبه اقرار کرده، یعنی این اثبات این گناه با اقرار بوده، امام مخیر است بین العفو و الاستیفا، عفو کند اجرا نکند یا حد رو استیفا کند. استیفای حد یعنی اجرای حد چه زنا. خب آخرین حکم هم بخونیم تمام کنیم. فردی که یک پسر بچه‌ای رو از روی گناه تقبیل کند ببوسد، اینم تعذیر داره. یو از ذر من قبل غلامن به شهوته، تعذیر داره هرچس قبل ببوسد یک پسر بچه رو با شهوت، تعذیرش هم به مایراه الحاکم، اون مقداره که حاکم نظر داره. چرا؟ اولا این تقبیل معصیت، لانه من جملت المعاصی، حتی معصیتیست کبیره. چرا معصیت کبیره است؟ چون در احادیث ما آتش بر او اومده، بلل کبائر المتوعد علیه به خصوصی به نار، چون بلکه فقط معصیت نیست، از کبائری است که تهدید شده بر او به خصوصش آتش. میدونید که یه بحثی هست، تحقیق خوبی هم هست، بکنید این بحث تحقیق کنید خوبه. کدوم معیار کبیره بودن و صغیره بودن چیه؟ مرحوم آقای خویی معتقد اصلا ما کبیره صغیره نداریم، همه گناهان کبیرن، اما به نسبت به هم گفتن صغیره. اما دیگران قائلن نه ما صغیره کبیره داریم. خب معیارش چیه؟ یه معیارش این است در احادیث ما آتش جهنم به خصوص اومده برای او. معیار دوم این است حد اومده برای او، در قرآن وعده جهنم داده شده. اینا معیار کبیره است، تحقیق خوبیه بکنید. میگه این تقبیل بوسیدن به شهوت فقط معصیت صرف نیست، کبیره هم هست، چون به خصوصش در احادیث ما وعده نار داده شده. فقط رویه ان من قبل غلاما به شهوتین، هرچس یک پسر بچه ای رو ببوسد با شهوت، لعنت هو ملائکت السما، ملائکت الارض، ملائکت الرحمه، ملائکت الغضب، همه اینها اونو رو لعنت میکنه. ملائکت السما غیر از ملائکت الارض. یه بحث بین پرانتز بگم، بعضیا مثل آقای جوادی آملی سلامه الله معتقده که معلوم نیست همه ملائکه معصوم باشن. در جریان فطرس مرحوم علامه طباطبایی فطرس رو قبول نداره، میگه این با آیات منافات داره، چون آیات تمام ملائکه رو معصوم میدونن. در جوابش ایشون میفرماید که نه، ما ملائکت السما داریم، ملائکت الارض داریم، و معلوم نیست تمام ملائکت الارض معصوم باشن. این بحث در بررسی سندیت جریان فطرس این اختلاف است. در هر حال اینو بین پرانتز گفت. و اعد له جهنم، برای او آماده شده جهنم و ساعت مسیر. رو ببینید، برای او نار لعنت اومده، این معلومه چون گناه کبیره است. یا در یه حدیث دیگری است، من قبل غلامن به شهوت، هر کس یک پسر بچه ای رو با شهوت ببوسد، الزمه الله یوم القیامه بلجام من النار، لجامی افساری برای او، دهانبندی برای او میبندند در روز قیامت با آتش، دهانشو با آتش میبندند و به جهنم میبرند. خب دهنش هم از آتشه، نه از مثلا پلاستیک، از پارچه است، دهنش از آتشه. اینا نشون میده چه گناه کبیره است، بس تعذیر میخوره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.